أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، الله يا آل محمد، وعجل فرجهم وعظم أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وخاصم از این فراز دیگه خلاص بشیم و بریم وارد اقوالی که در باب حد محارب هست وارد بشیم. اما یک مطلبی بد نیست اینجا به مناسبت یادآور بشیم و مسئله را یک مقداری تحلیل کنیم. ببینید دوستان عزیز، ما این فرعی که آخری بود خوندیم این بود: کسی که تجرید سلاح کرده خب و قصد اخافه هم داره ولیکن ضعیفه، از اخافه او کسی نمیترسه، قصد اخافه داره، تجرید سلاح هم کرده ولی از اخافه او چی؟ کسی نمیترسه. اینجا آیا این جزء محارب حساب میشه یا محارب حساب نمیشه؟ اشکالون بل منون، امام قبول نداشت، گفت فرمودن نه، این محارب حساب نمیشه، چون قوام محاربه به این است که باید حتما بنیه داشته باشه که مردم بترسن. و در حیات بعد بود که نعم لوکان ضعیفن لکن لا به حد لا یتحقق الخوف من اخافته، اوقدر ضعیفه که دیگه اصلا کسی ازش نمیترسه، منتها در این حال بل یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص، گاهی، یعنی گاهی، فالظاهر کونه داخلا فیه. الان آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی این فراز را کلن توضیح نداده. من کتابای فقهی متعددی هم مراجعه کردم ببینم این فراز اصلا پیدا میشه یا نمیشه. نگاه کنید، گاهی احیان یعنی زمانها، اشخاص افراد، خب گاهی ممکنه که نه، ازش در واقع ترس و لرز و اخافه حاصل بشه. فظاهر کونه داخلن فی، داخل در محاربه. پس ما دو تا بحث داریم، یکی این که اوقت ضعیفه که اخافه او کسی نمیترسه، این محارب حساب نمیشه. اما یک آدمیست که نه، یا موقعیت مکانی ممکنه جوری باشه، در یک محیط مثلا فرض میکنیم دهات کوچکی که 20 خانوارن، همشون هم پیرمرد هستن، اگر یک بچه 15 ساله هم آقایون شمشیر وردار و اینا رو تهدید کنه، همه میترسن. زمانش و مکانش دخالت داره، لذا ممکنه در حقیقت اونجا محارب حساب بشه. خب حالا سوال ما اینه، تشخیصی موارد با کیه؟ الان مثلا همینجا من اون موضوعی رو که قبلا هم در حقیقت رفقا اضافه کرده بودن، یعنی سوال کرده بودن، این بود که اگر کسی خودش به میدان نمیاد، الان تو خیابون نمیاد، تجرید سلاحی نداره، اخافه مردم نداره، ولی تو خانه نشسته و مردم را در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره دور میزنه، راهنمایی میکنه، مثلا اونها را مدیریت میکنه که اونا برن، خب ای آیا محارب حساب میشه یا نمیشه؟ ما از کجا تشخیص بدیم این موضوع محارب را؟ محارب را که در روایات نیامده، احکام محارب آمده، موضوع شناسی در روایات نشده. سوال ما اینه، موضوع شناسی از کجا باید محقق بشه و پیدا بشه؟ در قوم آقای فلاحزاده که شرف حضور دارید، شخصیت بزرگوار ایشون را که از دوستان و سروران بسیار فاضل و دانشمند هستن، مخصوصا تو فن مسئله گفتن و مسائل و ایناشون خیلی کار کرده بودن، اون دوستان قدیمی مجله کاوشی در فقه و اینا. بعد از اون که ایشون بازنشسته شدن از یعنی رفقای ما از دفتر تبلیغات آمدن بیرون و بازنشسته شده بودن یک طیف زیادیشون، اینا یک مؤسسه ای زدن به عنوان مؤسسه موضوع شناسی. این سفرم که قم بودیم من خیلی اصرار داشتن برم یک کنفرانسی بدم، آخر در ساعت با هم اشتباه کرده بودیم و دیگه گفتم پس میریم مشهد انشالله یک وقتی من یک کنفرانسی میدم میفرستم. بحث سر اینه که اونجا اصلا کل این سازمانشون و مؤسسهشون برای موضوع شناسیه. آقا در فقه متکفل موضوع شناسی کیه؟ موضوعات رو کی باید تشخیص بده تا فقیه حکم صادر کنه؟ آیا وظیفه فقیه موضوع شناسیه؟ نه، وظیفه فقیه میگن الفتوا. فقیه باید فتوا بده، مستفتی باید حکم را از مفتی بگیره، اما اینکه موضوعات خارجی را که الان آیا موضوعی فرع فقیه هست یا نیست، اینو کی باید تشخیص بده؟ بحث موضوع شناسی آقایون در دنیای امروز یک بحث بسیار مهمه، یک بحثی است که ما فقهای ما نیاز دارن. ببینید گونه های مختلفی موضوع شناسی رو میتونیم وارد بشیم، به گونه های مختلف. بخشی از موضوعات هست که به عقیده من باید فقیه تعیین کنه، کار مردم نیست آقایون. من بحث غنا را در مکاسب میخونم، میگم اینقدر جر و بحث نداره، فقیه باید برای مردم معین کنه که غنا کدوم یکیه. ما که چی میدونیم غنا کدوم یکیه؟ مردم که غنا رو نمیشناسن. غنا باید فقیه معین کنه که آیا از مقوله مثلا فرض میکنیم لهو و لعب است که فیض کاشانی و فاضل سبزواری معتقدن. میگن آقا غنا از مقوله لهو و لعب است، لذا اونا معتقدن فقط زمانی ما غنای حرام داریم که خلط بین زنان و مردان بشه و مجلس مجلس بنی العباس و بنی امیه باشه، مجلس نمیدونم فلان شهر آنتانول ترکیه باشه، همه به هم ملولن و بلانس به مثل حیوان باد. اگر این طوری باشه این دیگه مشخصه آقا غنای حرام اندر حرام. اما بقیه صورت ها، حالا آقا میخواد کف بزنه، حالا آقا میخواد شعر حافظ بخونه، حالا آقا میخواد مثلا صد رقم با صداش در بیاره. پریروز پای منبر یکی از آقایون بودیم، آخری اولا که شماها خواهشن آقایون کسی اینطوری نشه، این بده، مردم این رو نمیخوان. در شأن ما نیست که حدیث قال الصادق و قال الباقر را رها کنیم. دقیقا آقایون ما 20 دقیقه پای منبر آخر که رسیدیم همه شعر بود. شعرهای اول بد نبود، شعر مفصلی بود در بابی که انسان باید بیدار باشه، توبه کنه مثلا فلان. بعد دیگه شروع کرد با صدای خیلی ملایمی مثلا فهم میکنیم که اشعاری رو خوند و تموم کرد. و یعنی اینا یا غنای الان یا نه غنا، اینا تشخیص این غنا با کیست؟ با فقیه. فقیه باید مفاهیم رو بررسی کنه، آخرش بیاد محدوده غنا رو مشخص کنه. مرحوم آیت الله از ما آقای گروسی که به ابزارالات غنا مسلط بودن و خودش در واقع همه اینها رو بلد بوده، چه بسا در اون رساله خودشون خیلی از اینا را غنا نمیدونه. 5 جلد کتاب آقای استاد رضا مختاری رساله های گوناگونی رو در باب غنا جمع آوری کرده. خود شیخ انصاری هم آقای شما هم مکاسب نگاه کنید، آخرش همه رو ویل میکنه میره. شیخ نمیگه که چی غنایه چی غنا نیست، آیا با طرب باشه، آقا طرب با چیه، آیا با فلان با او چیه. مفهوم و موضوعی که قد مجمله چه دایی وجود داره که هی فقیه تنگ بگیره کار مقلد رو مشکل کنه. موضوع شناسی اینجا خیلی مهمه. آقا میگه قدر متیقن اونیست که مجالس بنی امیه و بنی العباس داشتن، پس روایات اهل بیت ناظر اون مجالس بوده. اینجا رو فقیه تعیین میکنه، میگیم یک موضوعیست که باید فقیه تعیین. اما حالا مثلا فهم میکنیم برخی از مسائل را آقایون موضوعات را عرف باید معین کنیم. حالا یا عرف عمومی یا عرف متخصص. الان شما در بحث دیات ملاحظه بفرمایید، در بحث دیات ما شجاج سر داریم، در اصل ظریف ابن ناصح اینا رو خوندم، در اصل ظریف ابن ناصح که برای رفقات همین مدرسه نواب با عنوان کارگاه احادیث احکام خوندیم و تو کانالم گذاشتنش ملاحظه بفرمایید، اونجا وقتی وارد سر میشه یه وقت هست که سری خشم داره، یه وقت هست که سر ترک میخوره، چاک میشه، خون میاد بیرون، یه وقت مره تو گوش، یه وقت مره یک اندازهی که به استخون نرسه، یه وقت به استخون ضربه میزنه، یه وقت استخون رو میشکافه، یه وقت پرده مغز رو پاره میکنه، یه وقت مره خود مغز فرو میره. 13 تا عنوان هست در کتابهای لغت فقه اللغه ثعالبی زخمهای سر را 13 مرحله میکنه. خب تشخیص اینا با کیه؟ تشخیص اینا با بوالی سینای در عصر خودش، در عصر ما با اطبای متخصصه که آیا این استخوان سر را شکافته و مثلا گوشت را شکافته یا نه، خسارت چقدر معین شد. الان بنای کل زخم در بدن در کل دنیا بر قیمت گذاری آقای اطبای یک دانشگاه امریکا آمدن نشستن و برای هر مرحله از زخم قیمت معین کردن، منتها اونا کاری که میکنن اینه که شخص را در نظر میگیرن. یعنی چه؟ یعنی میگن آقا اگر سر این آقایی که زخمی شده استاد دانشگاه، یک تاجر مهمه، یک واعظ مهمه، یک مرد مثلا فرض بکنیم که پلیس، ای درآمدش مثلا در مدتی که میخواد بستری بشه درآمدش روزی فلان مقدار بوده، ای آقا الان 2-3 میلیارد ضرر میخوره بنشینه تو خانه، ای قیمتش فرق میکنه با یک کارگر معمولی که سرش زخمی بشه از خدا میخواد بره چند روز تو خانه بشین استراحت کنه. بله بله، طول درمان و از کار افتادگی هست، ولی قیمت میگه آقا این دستی آقا قطع شد، این دست یه وقت از یک مثلا دکتری، مهندسی، فلانی، بهمانی، کارخانداری، طراح بزرگی، یک آقای اینطوری رجوع کردی قطع میشه، یه وقت هم از نه یک کارگر معمولی دیگه، این آقا روزی 13,000 تومان درآمد داره، او آقا یک شب آقای ما را سوار کرده دم دفتر تبلیغات تا دم خانه برد، بعد گفت که من مهندس نمیدونم چیم، این پالایشگاه ها رو که شما میبینید که راه میفته اینا اول کار منه، من نقشه های اینها، زیر ساخت های اینها، این کارا رو من دارم، و الان هم قرارداد بستم که برم مثلا فلان جای پالایشگاهی رو اینطوری طراحی کنم. ببینید مثلا فرض میکنیم، خب او به قول خودش دیگه میگفت که ما با یک کرایه پرایدی و اینا که نمیشه، ما کار ما اویه دیگه، حالا شما به طور ما خوردید، آمدم تابلو رو بدم، ما پلیس جریمه کرد، باز حالا گفتم دور بزنیم، باز شما برخورد کردید، گفتم یک دوری بزنیم و هم یک کمی گپ بزنیم. منظور بنده خدا اینو میگفت که یعنی شخصی او مهارت شخص، حالا شما مثال آزه بفرمایید، اشخاص فرق میکنن. الان اینجا ما در تشخیص موضوع باید به عرف مراجعه کنیم، ولی عرف متخصص. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای قیمتگذاری کالاها اسم مقوم میگذاره، مقوم، میگه آقا مقوم و مخمن. مثلا شما نگاه کنید در ده که باغی دارید، شما این باغ شما محصول داره، انار داره، زرشک داره، پرتقال داره، هر چی داره، خب اینجا مخمن هست، میاد یک نگاهی به باغ میکنه، میگه آقا کلی باغ 1 تن محصول داره، حالا یا گاهی 10 کیلو اضافه کرده، گاهی 10 کیلو کم داره. یعنی او یه گوسفند رو میخوان معامله کنن، گوسفند زنده را، آقا تو بیابون اونجایی که گله هست که دیگه اونجا باسکولی نیست که خرید و فروش کنن، بعد میبینی او آقایی که داره قیمت گذاری میکنه او چشمش کار میکنه، چنانی گوسفند برمداره بنویس 50 کیلو، با دومی بنویس، میری تو وزنه مگذارندش تو باسکول، میگن دقیق همونطوری. یک وقتی شعر حضرت امیر را که خوندم، این کلمه را که حضرت امیر به مرحب خیبری در جوابش میگه که بعد از شعرش حالا همش افسیستم ولی تیکشو والذی سمتنی امی حیدره که تو متولم آورده تفتازانی، اونجا یک نکته ضعفی هم بر شعر گرفته که خدا رحمت کنه مرحوم ادیب نیشابوری نقل میکنن، وقتی به اینجا میرسید میگفت ای آقای تفتازانی تو الان اینجا نیستی ولی روحت اینجا هست، از دهات تفتازان آمدی بر علی ابن ابی طالب اشکال بلاغتی میگیری، بلاغی میگیری. اینجا زیلی همون بحث مراجعه کنی. منظور حضرت امیر علیه السلام فرمود آقای دوست ما عزیز ما استاد ادیب دره صوفی آقای جعفری در شرحی که بر متول نوشتن به نام الاصباح اونجا جواب تفتازانی را دادن. ما تو کانال هم یک کنفرانسی داریم در باب بررسی این ادعای تفتازانی در متول، یک روز مدرسه امام حسن داری طلبه ها مطرح کردم و به مناسبت حضرت امیر که فضیلتی رو میخواستیم نقل کنیم، مثل این الان که الان میخوام بگم والذی سمتنی امی حیدره، بعد شعرید بعدیش اینه اکیلکم کیل سندره. سندره یک زنی بود، در لسان العرب مراجعه کنید ابن منظور افریقی نوشته سندره یک زنی بود که در جاهلیت چشمش ترازو بود، به هر کوت گندمی نگاه میکرد، به انباره گندم به قول ما نگاه میکرد، به کوت خرما نگاه میکرد، به کوت انار نگاه میکرد، ما گفت اینا ایقده، آقا یک گرم ایوروور نمیشد، چشمش ایقده کار کرد. حضرت امیر فرمود من شماها را مثل سندره او زنه که آمد قیمت گذاری میکرد و وزن میکرد و وزان بود، شماها را چنان در حقیقت از نصف وسط نصف کنم که نه یک گرمی برتر. اینگه نگاه کنید ما یک بحثی را اگر بیم بحث کنیم آقایون، موضوعات تشخیص موضوعات با کیه؟ بله ما مورد سومی هم داریم که آقا عرف متخصص لازم نیست. اینجا من گفتم یا باید پزشک باشه یا باید مثلا آقا متخصص باشه. یک وقتی در محل ما رفته بودن موتور آب یک بنده خدای را آتش داده بودن، دو تا برادر به جون هم افتادن سر یک قضیه ای که حالا بعدن هم پشیمون شدن بندگان خدا، هر دو تا ما گفتن دیگه چه کاری ما بوده. اینا رفته بودن گوسفند دورم ذبح کرده بودن، حالا کار خدا که اینو ذبح کرده بودن یعنی حلال دیگه، در کلش انداخته بودن تای دره و او گوسفند به موتور رماتیش داده بودن، موتور آب را. خب بعد یک حاج آقای روحانی رفته بود نگاه کنه که ببینه این چقدر ضربه خورده مثلا سوز. نگاه کنید براتون اینو میخوام بگم، اون آقایی که اهل فن بود در منطقه ما که الان منو زنده هست، موتورساز بود، موتورهای بزرگ برق را تعمیر میکرد، موتورهای بزرگ، اصلا مغز متفکری است در صنعت ها. خب ایشون چی گفت تو مجلس نشسته بودیم پلو من؟ گفت برای تعیین خسارت اون موتور برق و آب باید مرم فرستادم. حرف درست، راست میگه تو سر جات بشین قشنگ بیا فلانی رو صدا بزن، تا هنوز محترمانه بگو جناب فلانی یک زحمتی بکشید تا اونجا برید کوی موتور رو، یا با هم برید خسارتشو ببینید چقدر بیاید. آخه من روحانی چه تشخیص میدم بکنم؟ چه بدی تو مملکت ما هست که همه جا خودمون رو جلو مندازیم؟ بعضی وقتا تو تلویزیون دادن بعضی چیزها رو ببینه آقا بعد ما باید بدونیم کجا آقایون این شخصی ها ما رو جلو مندازن که از کار خودشون رو پیش ببرن، حقه و کلک های خودشون رو درست کنن. ما هم بلانس بد ساده خل چپل بلانس بد چیز خیال میکنیم که آقا میخوان سان ببینن، تو بشین سر جات، بگو آقا من وای میستم شما بری سان ببین، جلوتر از فرمانده نمیدونم فلان، بابا فرق میکنه، تو کارخانه پتروشیمی بود. نگاه کنید آقا این ما با اونا کار نداریم، این محل ما، محل ما الان متخصص در اینجا کیه؟ و آقا یک معمار میدونه که این مستأجر چقدر بیخانه صدمه زده، یک فنیکار میدونه چقدر صدمه زده. نگاه کنید اینا تشخیصش با اهلشه، این رو میگیم اهل تخصصه، اینا رو میگیم موضوع رو میتونن معین کنن. پس موضوع گاهی با فقیه آقایون تعیینش و بحث ما موضوع شناسی ها اشتباه نکنید. گاهی هم تعیین موضوع با اهل متخصص عرف متخصصه، بله. گاهی هم عرف عموم مردم هم میتونن در حقیقت خیلی جا رو چیکار کنن؟ تعیین کنن. آقا دیدن ما که دیگه حتما لازم نیست دانشگاه رفته باشی. دیدن ما اگر مردم کلاته دیه کشاورزام از سر آبشون میامده باشن، توجه فرمونه. ما یک سال جبهه بودیم، یک آقای بسیجی گفت آقا من ماه را دیدم ها، اعلام نمکنن اون اشتباه میکنن ها. گفت من ماه را خودم دیدم. حالا عجیب اینه، شما نگاه کنید، گفت من از تنگل های چهارمحال بختیاری که اتوبوس بالا آمد من دقیقا ما را دیدم. امروز روز عید فطره، آقای عید فطر اعلام نمیشد تا ساعت 11 که اعلام شد. یا آقا گفت من دیدم، نگفتم به شما که امروز عیده؟ به راننده اتوبوس گفتم وایستا، گفت نمیشه توی سر این تپه ها اینجا مثلا وایستی، ما وای نیستا، اعلام میکنن خودشون. رؤیت هلال موضوعش و تشخیص موضوع رؤیت هلال لازم نیست متخصص باشه. به همین جهت است که میگن آقا هر چشمی هر کسی را دید، همینقدر که عادل باشه، عادل باشه کفایت میکنه، کفایت میکنه. لذا در بعضی موارد توده مردم موضوع شناسن، ولی باید عادل ممکنه باشن، شرط عدالت باید باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیب. یا مثلا شما ملاحظه کنید مجتهد اعلم را کی تشخیص میده؟ اگر واقعا ما اعلمیت را شخص شد، مجتهد اعلم را متخصص تشخیص میده، باید از یک روحانی میگن آقا برو از دو نفر سوال کن. اینا همه تشخیص موضوعه. بیشترین تشخیصات موضوعات به دست متخصصه، ولی ما موارد دیگه هم داریم که باز موضوعات به دست افراد مختلف دیگری هست که باز انشاءالله هنوز صحبت میکنیم. من هم یک جلسه دیگه صحبت کنم. و صلی الله علی محمد و